من فقط یک سوال به ذهنم میرسه، اگر در این مورد بفهمید که واقعا چرا در بعضی از حالا کتاب‌ها، سایت‌های اینترنتی یا بعضی از شبکه‌ها از بین همه عموهای پیغمبر ایشون رو مورد حالا هجمه تاخت و تاز قرار دادن یا به شکلی بر علیه ایشون جعلسازی‌های انجام شده، اگر در این مورد بفهمید ممنون میشیم.
از تاریخ مسلمه که جناب ابو طالب مسلمان بوده و در روایات ما هست که مثل مؤمن آل فرعون ایشون ایمانش را کتمان میکرده ولی در باطن مسلمان بوده. در مکه میدونیم که ایشون در سال دهم بعثت ایشون از دنیا رفتن، بنابراین ایشون به مدت 10 سال از بعد از بعثت رسول خدا زنده بوده، در این مدت ایمان خود را کتمان میکرده و این از درایت و دوراندیشی او حکایت میکنه، چرا که اگر ابو طالب به این عنوان از حضرت رسول دفاع و حمایت میشد که این پیغمبره و من هم به او ایمان آوردم و به عنوان یکی از پیروان اون حضرت از او دفاع میکرد، هم رسول خدا رو میکوبیدن و هم او رو میکوبیدن، همونطور که سایر پیروان رسول رو کوبیدن. بنابراین ایشون از روی تدبیر و جامعه شناسی که داشت و بزرگ بنی هاشم بود اون زمان، از روی تدبیر حمایت از رسول خدا را به عنوان قوم و خیشی مطرح کرد، زیر پوشش قوم و خیشی با سپر قوم و خیشی از رسول خدا حمایت و دفاع کرد، به این صورت که گفت این برادرزاده منه و من عموی او هستم، من نمیذارم شما آسیبی به او برسونید. این اهمیتش از این نظر بود که در جامعه اون زمان، اصولا در جامعه های اشاعری، حالش هم همجوری، در جامعه های اشاعری تعصب قبیلگی و تعصب قومخیشی چیز رایجیه و مخصوصا اون زمان تعصب قبیلگی و قومخیشی بیداد میکرد. عرب یه شعار داشت اون زمان، میگفتن انصر اخاک ظالما و مظلوما، برادرت چه ظالم باشه چه مظلوم باشه از او حمایت کن، و واقعا همه کار رو میکرد. تعصب جاهلی و تعصب قومی بیداد میکرد، بی هیچ چون و چرایی از اقوامشون دفاع میکردن. چون این یه پدیده رایجی بود، ابو طالب زیر پوشش قوم خیشی از رسول خدا حمایت کرد. یه گواهی این که موضوع قوم خیشی و تعصب قوم خیشی اون زمان رایج بود اینه که بعد از اعلام حمایت ابو طالب از رسول خدا که حالا در این نامه توضیح عرض میکنم، چند بار دیدار کردن با ابو طالب، از راه تهدید و تطمیعنا وارد شدن، از جمله در یکی از دیدارها با ابو طالب گفتن ابو طالب شما از معلوم میشه برادرزادتون خیلی دوست دارید، برادر از برادرزادتون حمایت میکنید، حالا بیا برادرزادتون رو مبادله کنی.
صحیح.
یک جوان قرشی بود، پسر ولید بن مغیره مخزومی، رئیس قبیله قدرتمند بنی مخزوم که نیمچه پادشاه بود، ولید رئیس قبیله ابو جهل. یه پسری داشت، جوان خوشقد و قامت خوش قیافه، به نام عمارت ابن ولید، عمارت ابن ولید ابن مغیره مخزوم. گفتم بیا با عماره عوض کنیم، شما برادرزادتون رو ما بدید، ما عماره را جاش به شما بدیم، ببینید خوشقد و قواره، خوش سیما، شاعر، خوش زبان، این را بدیم. ابو طالب گفت که عجب، شما جوانتون را به من بدید که من اون را به اصطلاح پروار کنم، نگه دارم،
بزرگش
کنم، اون وقت من برادرزادم بدم شما بکشیدش. توجه دارید من هر چیز کار نمی کنم. پس معلوم شد نه در اصل قضیه در تعصب قبیلگی حرف نداشتم، چون خودشان هم این کار رو میکردن. بنابراین ابو طالب با مهارتی که داشت، تدبیری که داشت، درایتی که داشت، از این راه وارد شد و زیر سپر و پوشش قوم خیشی از رسول خدا حمایت و دفاع کرد به مدت 7 سال که حالا عرض بود. خب حالا دلیل این که ابو طالب ایمان داشت تا ایمانش را کتمان کرد چیه؟ یکی اشعاری از ابو طالب به دست ما رسیده در کتب تاریخ و سیره فتح و فراوان نقل شده و در بعضی از این ابیات ابو طالب تصریح میکنه به نبوت پیغمبر اسلام. از جمله وقتی مهاجرین حبشه هجرت کردن به حبشه، نامه جناب ابو طالب به پادشاه حبشه فرستاد و او را تشویق کرد و ترغیب کرد که از این پناهندگان حمایت کنه و اشعار ذمیمه نامه کرد. یه بیت این نامش اینه: تعلم ملک الحبش ان محمدن نبی کموسا و ایسا و کلون به امر الله یهتدی. ای پادشاه حبشه بدان که محمد صلی الله علیه و سلم مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی پیغمبره و همه اینا به امر خداوند عالم هدایت میکنه. حالا این یه نمونه است و دیوان ابو طالب چاپ شده در زمان ما هست و اشعار ابو طالب در کتب سیره مثل سیره ابن هشام که برگرفته از سیره ابن ساقه فراوانه. بعضی از اشعار ابو طالب نشون میده صراحتن که ایشون مؤمن بوده و ایمان آورده بوده. این یه دلیل ایمان ابو طالب. دلیل ایمان دیگه ابو طالب حمایت و دفاع فداکارانه ایشون از حضرت رسوله.
بله.
چرا؟ برای اینکه اینقدر که ابو طالب جان فشانی کرد در راه دفاع و حمایت از رسول خدا و حمایت کرد، این با یک پیوستگی عمویی و برادرزادگی قابل توجیه نیست. اگر یک عمو به حکم این که عموی از کسی حمایت کنه، پچر عباس حمایت نکرد،
صحیح،
پچر ابولهب حمایت نکرد، اونم عمو بودن.
بله.
پس معلوم میشه، این نشون میده که حمایت بیچون و چرای ابو طالب پشتوانه عقیدتی داشت. ایمان و عقیده و باور باطنی انسان، انسان را به اینجور فداکاری ها وادار میکنه. تا اینجور فداکاری ها پشتوانه ایمانی و اعتقادی نداشته باشه، کسی این همه مشکلات را تحمل نمیکنه. پس این دوتا قرینه است بر این که ابو طالب مؤمن بوده. و اما این که فرمودید سوال هست که چرا هجمه میکنن، چرا حمله میکنن، چرا یه عده از قدیم و تا حالا اصرار دارن به این که حتما مثلا اثبات کنن که ابو طالب کافر از دنیا رفت و بت‌پرست از دنیا رفت، سراغ عموی بت‌پرست رسول خدا ابولهب نمیروند، چوب به استخوان او نمیزنند، سراغ عموی دیگر رسول خدا عباس بن عبدالمطلب نمیروند که تا زمان جنگ بعد مشرک بود، کافر بود و در جنگ بعد جزء سپاه مشرکین بود و در اون جنگ اسیر شد و فدیه داد، آزاد شد.
همینطوره. بعد
آیا جز این است که کتابای تاریخی ما عمدتا زمان بنی عباس، خلفای بنی عباسی نوشته شده، اینا درز گرفتن کفر عباس را، یعنی جد خلفای بنی عباسی را،
جد خودشون رو،
جد خلفای تاریخای ما غالبا زمان بنی عباس نوشته شده.
بله.
اینا نمیتونستن جد خلفای بنی عباس را که در زمان اونا دارن کتاب تاریخ می نوشتن بگن جد شما کافر بوده. اینا گرفتار خونسانسوری شدن، یا خودشون خود سانسوری کردن یا دیگران سانسور کردن. چطور کاری کسی کاری به عباس بن عبدالمطلب نداره؟ حتی بعضی جاها در پیمان عقبه اینا اسم عباس آمده، بر تاریخ آمده که عباس بن عبدالمطلب بوده. بعضی ها مناقشه میکنن، میگن این عباس بن نزله بوده، عباس بن عباس دیگه بوده، این اشتباه شده، این عباس را آورده. حالا سوال اینه که چرا این عموهای دیگر رسول خدا را رها کردن و زون کردن به ابو طالب عموی رسول خدا؟ محققین ما بر این باورند که ابو طالب در اینجا حزینه پسرش علی را داره میپردازد.
بله.
این بنده خدا اگر پسری مثل علی و به نام علی نداشت، کسی در تاریخ کار به کار او نداشت و حتی مثل برادرش ابولهب با بت‌پرستی از دنیا میرفت، کسی کار به کارش نداشت. حالا این بنده خدا 7 سال سینه سپر کرد، سدی محکم، سدی دفاعی محکم در برابر حمله های قریش به وجود آورد و خودشو به خطر انداخت. بقیه بنی هاشم را بسیج کرد به مدت 7 سال، یعنی از زمان علنی شدن دعوت رسول الله که سال 3 بوده تا سال 10 که ابو طالب از دنیا رفت، به مدت 7 سال در کشتی نشست و با کشتیبان مبارزه کرد در قلب شرک و در کانون شرک و در اردوگاه شرک با مشرکین سینه به سینه مبارزه کرد. حالا این بنده خدا پاداششه که چوب به استخوان اون میزنن، میگن این در بتپرستی از دنیا رفته، الا ولابد اصرار میکنن که این در بتپرستی از دنیا رفته. خب اینم اگر مثل ابولهب از اول تا آخر چی میکرد، روبروی رسول الله میستاد، ظاهرن این سایت ها و این کانال ها و اینا مورخان اینا کسی کار به کارش نداشت. به نظر میرسه جرم بزرگ ابو طالب این بود که پسری مثل علی داشت که علی علیه السلام رقبای سیاسی پیدا کرد بعدا بر سر خلافت، و رقبای سیاسی علی علیه السلام عموما سابقه بت‌پرستی داشتن.
همینطوره،
اینا از مسلمات تاریخه، کسی هم منکر نیست. همشون تا بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر بت پرستی دا بودن، پس سابقه بت پرستی داشتن. به همین دلیل علمای اهل سنت یه چیز رایجیه از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم یاد میکنم، میگن رضی الله عنه. راجب زنها میگن رضی الله عنها، خدا از او بگذرد، خدا از او راضی بشه، یعنی به نوعی طلب رحمت و استغفار میکنه
از صحابه
در مورد صحابه. جوز علی علیه السلام که راجب علی علیه السلام غالبا میگن رضی الله عنه، ولی یه عده از منصفها یه استثناء قائلن راجب علی علیه السلام وقتی از علی یاد میکنن میگن کرم الله وجهه.
بله،
یعنی مقام او عالی است، خدا عالی تر بگردانه. و در راز این تغییر تعبیر میگن دلیلش اینه که علی که سابقه بت‌پرستی نداشت که بگیم رضی الله عنه، علی سوی سابقه نداشت، از بچگی در دامن رسول خدا و در آغوش رسول خدا بزرگ شد و تا چشمش باز شد با توحید و یکتاپرستی که رسول خدا داشت، حتی پیش از بعثت علی با توحید و یکتاپرستی آشنا شد. روزی هم که رسول الله مبعوث شد، اولین مرد مسلمان علی بود و اولین زن مسلمان خدیجه بود. پس علی علیه السلام هیچ یه بت‌پرستی آلوده نشد. این تفاوت آشکار بین علی و رقبای سیاسی علی علیه السلام هست. حالا تحلیل اینه، مخالفین علی، ناسبی ها و مخالفین اهل بیت چون راه به خود علی ندارن و علی سابقه بت‌پرستی نداره و رقبای سیاسی علی سابقه بت‌پرستی دارن، او وقت راهی جز ندارن برن سراغ پدر علی، بت‌پرستی ابو طالب را ثابت کنن که اگر نمیتونن بگن علی سابقه بت‌پرستی داشته، بگن علی بت‌پرست زاده بوده،
پدرش بت‌پرست.
پس ابو طالب هزینه این را داره میپردازه بنده خدا، میخوان بگن علی بت‌پرست زاده بوده، این همه سماجت بی خود و ادعای بی خود میکنن و بی مدرک میکنن تا عرض کنم که بت‌پرستی ابو طالب را اثبات کنن. مرحوم علامه امینی در یکی از مجلدات بهار الانوار، ظاهرا اشتباه نکنم جلد 8 ایشون وارد این بحث شده و استاد بزرگوار ما حضرت آتالله العظما جعفر سبحانی هم در فروغ ابدیت در این مورد بحث کردن، بنده هم در کتابمون تاریخ اسلام در این مورد بحث کردم.
بله،
گمان میکنم این مقدار
بله بسیار خوب استفاده کردیم واقعا. انشالله که شنوندگان گرامی هم از بیانات شما به نحو احسن بهره برده باشن.
tebyan.net gencine-i sotih